أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليهم ملك ولو أنزل الله ملكا لقضي الأمر ثم لا ينذرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قرآن كريم هم نور است هم تبشير است هم انذار. نور است برای اینکه معارف الهی را به عنوان یعلمهم الکتاب و الحکمه تبیین میکنه. تبشیر است برای اینکه اگر کسی در برابر برهان خاضع بود و عاقلانه این براهیم را پذیرفت و ایمان آورد، خیر دارین را خدا به آنها بشارت میدهد. انذار است برای اینکه اگر کسی بعد از قیام حجت و تمامیت نصاب دلیل در برابر او همچنان انکار کرد، خداوند مهلت می‌دهد برای توبه و اگر عمدن توبه را ترک کرد او را به کیفر تلخش می‌گیرد. لذا می‌شود انذار. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که آیات قرآن کریم گاهی در مقابل احتجاج است. در اونجا شبهه افراد رو نقل میکنند و پاسخ میدن. گاهی در مقابل لجاج و استهزاست، ضمن اینکه احتجاج میکند و حجت را علیه اینا تمام میکند، هشدارم میده، تهدیدم میکند. آیات اوائل سوره مبارکه انعام از این قبیل است. اونجا که بعد از حجت تهدید میکند، معلوم می شود که اونها شبهه علمی ندارند، لجاج عملی دارند. چه این که ذات اقدس اله در سوره مبارکه القیامه که درباره معاد اونها حرف داشتن فرمود لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ولن نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه بل یری الانسان لیفجر امامه. در تلیعه این سوره فرمود اونا اگر شبهه علمی دارن پاسخش روشن. بعد چرا پاسخش روشنه؟ برای اینکه اونا خدا را به عنوان خالق قبول دارن. خدایی که در بدع امر انسانی را که چیزی نبود او را موجود کرد، یقیناً توان اون را دارد که در پایان امر روح او که موجود است، بدن او که پراکنده است، بالاخره بدنی مناسب اون روح بیافریند و دوباره انسان را زنده کند. اونگاه فهمود اینا شبهه علمی ندارند، اینا شهوت عملی دارند، اینا میخوان میدان باز باشد. بعد اون که فرمود ایحسب الانسان و ان نجمع عظامه، اونگاه پاسخ داد فرمود بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، اونگاه فرمود اینا مشکل علمی ندارن. بل یرید الانسانو لیفجر امامهو، امام یعنی پیش رو. اون میخواد پیش روز باز باشد، چیزی جلو را نگیره. و اگر معاد باشد، روزی سؤال و کتاب و جواب باشد، جلو او گرفته است، باز نیست. فرمود اینها هیچ شبهه علمی و حرف علمی ندارن، منتها شهوت عملی داره، میخواد جلو باز باشه. در جریان نبوت هم به شرح ایتن فرمود اینا شبهه علمی نداره، شهوت عملی داره، میخوان جلوشون باز باشه. شبهه علمیشون چیه؟ اینا یا میگوین فرستاده خدا باید فرشته باشه، یا میگوین چرا برای ما ملائک نازل نمیشود، یا میگن ما خدا را ببینیم و ماننده. اما اینکه فرستاده خدا نمیتواند بشر باشد، این چند ناسواب است. برای اینکه فرستاده از جنس مرسل الی است، چون باید با اونها سخن بگوید، احتجاج کند، اونها دعوت کند، اسوه اونها باشد. خب فرشته چه تناسبی دارد که رسول انسان ها باشد؟ نمیتواند اسوه باشد که. اینی که در سوره احزاب هم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای آن است که یک انسانی است میتواند اسوه دیگران باشد. اگر انسان گناه نکرد، امین بود، عالم بود، عادل شد، او میتواند اسوه دیگران باشد. فرشته اگر دارای اوصاف پسندیده بود و از اوصاف سلبی رهایی یافت، او چگونه اسوه انسان هاست؟ حتما رسول باید جنس مرسل اله باشد. رضا در سوره مبارکه اسراء فرمود اگر چون چه در زمین ملائکه زندگی میکردن، ما رسول را یقینا ملک قرار میدادیم. اونجا انسان نمیتوانست رسول باشد برای اونا، حتما باید رسول ملائکه باید ملک باشد، چون که رسول انسان ها باید انسان باشه. اگر شبهه اونها این است که ملائکه را ببینن، اونا با این وضع عادی نمیتوانن ملائکه را ببینن، چون ملک با این چشم دیده نمیشود. روزی هم فرا میرسد که روز برزخ اونهاست و اینها ملک رو خواهند. و اگر پیشنهاد اونها این است که خدا را ببینن، خدا اگر دیدنی باشد که دیگه خدا نیست، اگر دیدنی باشد جهت دارد، مکان دارد، اونم محتاج به سایر امت که دیگه خدا نیست، اگر دیدنی باشد جهت دارد، مکان دارد، اونم محتاج به سایر نظیر سایر موجودات مکانی، محتاج به مبدأ است ماننده، اون دیگه مبدأ کل نیست. بعد از این که این براهین و احتجاج ها را در موارد گوناگون نظیر همین سوره انعام، سوره فرقان، سوره هود، سوره اسراء بیان کرد، اونگاه هشدار میدهد، میفهمد اینا دارن مسخره میکنن. بعد بونها هشدار داده پیغمبر، فهمد بونها بگو عده‌ای هم قبل از شما بودن، انبیاشون رو مسخره کردن، به عذاب علیم گرفتار شدن. برای تحقیق یه سفری هم در زمین بکنید، تاریخ ها رو ببینید، ببینید اقوامی به عذاب علیم مبتلا شدن، بعضی شدن به اثر استکبار. از آیات محل بحث سوره انعام برمی آید که اونها مشکل عملی دارن، نه شبه علمی. اونا حرف علمی ندارن. چرا؟ چون طوری که نقل کردن سوره مبارکه انعام بعد از سوره هود و فرقان و اسراء نازل شد و همه این شبهات با همه عجبه در سوره فرقان و هود و اسراء آمده و این شأن نزولی که مرحوم امین الاسلام طبرسی نقل کرد در نوبت های قلب عرضتون رسید، این شأن نزول ناتمام است. برای اینکه این قصه ها قبلا در سوره هود و فرقان و اسراء مبسوطا بازگو شد. اگر چنون چه کسانی خواهان پیشنهاد دهندگان این امور بودن، قبلا جوابشون در اون سوره ها یافتن. این سوره انعام بعد از اون سوره ها نازل شد. لذا سیوتی گرچه در الدرالمنصور این شأن نزولها را نقل کرده که امینالاسلام هم برابر اون نقل میکند، ولی در لباب النقول و اسفی اسباب النزول اینا نقل نکرده. اینها شأن نزول آیات سوره فرقان و هود و اسراء که قبل از انعام نازل شده، نه درباره سوره انعام که یک جا نازل شده. و در سوره انعام بعد از بیان حجت اعلان خطر هم کرده است. فرمود اینا دارن مسخره میکنن، اینا سوال علمی ندارن. مسخره کردنشون به این نحو است. گاهی میگوین مگر بشر میتواند رسول خدا باشد؟ گاهی میگوین اگر رسالت حق است، دین حق است، ملائکه بر ما نازل بشود یک، بالاتر از این ما خدا را ببینیم دو. خب این چه طرز فکریه؟ اینا غالب مردمی بودن که در مکه بودن دیگه، فکر راهی مردم مکه این بود. یه وقت است که برخی از شبه ها مال مردم یک دیار است، برخی از شبه ها مردم دیار دیگر، این قابل جمع است. یعنی اونها که می گفتن مگر انسان به مقام فرشتگی می رسد، حتما رسول خدا باید ملک باشد، برای اینکه ذات اقدس اله بالاتر از آن است که انسان با او ارتباط برقرار کند، حرف او را بشنود. اگر مردم یک دیار چنین فکری داشتند و چنین شبهی داشتند، مردم دیار دیگر میگفتن به این که اگر دین حق است ملائکه بر ما هم نازل باید بشه و خدا را ما باید ببینیم. اینها قابل جمع بود که یک عده‌ای در مغرب زمین چنین شبهی دارن، عده‌ای در مشرق زمین چنان شبه. اما مردم مکه که یک منطقه محدود و بسته‌ای بود اون روز، مکه فعلی که نبود با این همه جمعیت، خب مردم مکه، این سور همه در مکه نازل شد. همین مردم از یک سوی میگویند انسان نمیتواند رسول خدا باشد، یعنی که خدا اجل و اشرف از آن است که بشر با او سخن بگوید و بشر کوچکتر از آن است که با خدا رابطه داشته باشد. از سوی دیگر همین مردم طبق اون چه در سوره مبارکه فرقان است به پیغمبرشون پیشنهاد میدادن اگر دین حق است باید ما هم ملائکه رو ببینیم همونطور که تو میبینی، ما هم باید خدا رو ببینیم. خب این جز لجاجت چیز دیگر نیست، جز استکبار چیز دیگر نیست. سوره مبارکه فرقان را که ملازم فرمید میبینید با سوره اسراء و اون چی که در سوره مبارکه انعام است از هماهنگ نیست. در سوره فرقان آیه 20 به بعد این است: و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. این که میفهمد و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، یعنی این جزء سنن نبوت عامه است. قبل از تو هم انبیای آمدن که اینها بشر بودن، غذا میخوردن، رو زمین راه میرفتن، منتها روح ملکوتی داشتن. این چنین نیست که بشر نشود رسول خدا باشد. اونگاه در آیه 21 که همون سوره فرقان فرمود وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اینا که منکر معادن هیچ امیدی به لقای حق ندارن، میگن لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا. خب چرا ملائکه بر ما نازل نمیشه؟ اگر ملک نازل میشه بر پیغمبر، خب بر ما هم نازل بشه، او بشر است ما هم بشری. و چرا ما خدا رو نبینیم؟ اون که فرمود لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا. فرمود شما حرف علمی داری یا مشکل عملی داری؟ حرف علمی اینه که الله لا تدرک الابصار، اگر او دیدنی باشد خب مخلوق است، او هم نیازمند است به یک مبدأ، او دیگه نمیتواند خالق باشد که. لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا. اونگاه فرمود به این که شما الله را که نخواهید دید، همونطوری قبلا گذشته در دنیا نه در آخرت، نه در خواب نه در بیداری، اما فرشته را میبینید، منتها اندال موت میبینید و اون روز به شما سخت میگذرد. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا محجور. خب پس از یک سو اینها تا اونجا تعدی کردن که گفتن ملائکه بر ما نازل بشود، ما هم ما رو ببینیم، چون که ما خدا رو هم ببینیم همونطوری که ملائکه رو میبینیم، هم دیدن خدا رو تمنی داشتن هم دیدن ملائکه رو. در سوره مبارک اسراء که باز آیاتش خونده شد از آیه 91 به بعد سوره مبارکه اسراء بهانه های گوناگون شروع میشود تا به اینجا که میرسد او یکون لکه بیتون من زخرف او ترقاف السما ولن نومن لروغی یکی حتی تنزل عینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. بعد همود ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اینو بگم مگر بشر میتواند رسول باشد با خدا سخن بگوید؟ حتما رسول باید ملائکه فرشته باشد. خب از یک سوی شما میگید خدا اجل از آن است که بشر با او تماس بگیر، از سوی دیگر پیشنهاد میدید که ملائکه بر شما نازل بشود شما خدا را ببینید. این دو تا فکر جمع نمیشود با هم، این جز بهانه چیز دیگر نیست. لذا همون اینا لقد استکبروا نظیر همون حرفی که درباره معاد داشتن. همون اگه شما مشکل علمی دارید، خب همون خدایی که قادر بکلا کل شیء است شما را قبلا نبودید و آفرید، دوباره میتواند بیافرید، این که سهل است که. و هو احزن علی، البته فورا این بله و احوان آیت سوره مبارکه القیامه نیست، فورا استدراکت فمود وله المثل الاعلا، فمود این که ما میگیم معاد آسون تر از مبدع است، این برای تفهیم ذهن شماست، وگرنه ذات اقدس اله هیچ کاری برای او آسان و آسان تر نیست، همه کارها برای او یکسان سهل است. سنگین ترین کاری که در جهان فرض می شود زلزله الساعه است، یعنی کل عالم را دفعتا زیر رو بکند. این کار مثل جمع کردن سایه شاخص که ساده ترین کار عالم است، هر دو در قرآن آمده یکسان برای خدا سهل است. نه کاری سنگین تر از به هم زدن کل نظام هست، نه کاری آسون تر از جمع سایه. سایه چیزی نیست تا جمع کردن سخت باشد. فبود علم تر الى رب که کیف مدد دل ولو شاعل جعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. یسیرا یعنی تدریجا، در اینجا یسیرا یعنی سهلا. فرمود ما سایه را به آسانی جمع میکنیم، جمع کردن سایه برای ما سخت نیست. بعد درباره هشت اکبر این زرزرت ساعت شیعون عظیم، درباره هشت اکبر فرمود دالک هشتون علینا یسیر. خب کل عالم باید عوض بشود، یعنی بل ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیامینه، کل عالم باید عوض بشود، نه عالم موجود، عالمی که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، یه همچیزی رو باید هشتون علینا یسیر. خب پس سنگین ترین کاری که از او سنگین تر در جهان فرض ندارد للالله یسیر، و سبکترین کاری که از او سبکتر فرض ندارد علالله یسیر، چون با اراده کار میکنه نه با ابزار و جواره، نه فاعل لا بالحرکه. لذا فرمود به این که معاد آسان‌تر از مبدع است، فوراً برای اینکه کسی خیال نکند بعضی از کارها آسان است بعضی آسان‌تر، بعضی سخت است بعضی سخت‌تر، فرمود وله المثل الاعلا. مبادا خیال بکنید که معاد آسان‌تر از مبدع است، معاد و مبدع هر دو یکی است، اون با اراده کار میکنه، اما اینکه همون و هو احون علی، این جدال احسن است تا مردم بفهمن. خب بعد از اینکه مسئله برهان را ذکر کرد، همون اینا مشکل علمی ندارن، اینا میخوان جلوشون باز باشه، در جریان وحی و نبوت به رسالت هم همینطور است. بعد اینکه این دو سه شبهه را نقل کرد، در کمال متانت در سوره فرقان، در سوره هود، در سوره اسراء اینا رو نقل کرد، الان در سوره انعام تشر میزنه. فهمت شما بازی چه کردی؟ یه قدری نگاه کنید ببینید که این اهل بازی به چه سرنوشت تلخی مبتلا شدن. خب در سوره مبارکه اسراء در کمال نرمش این ادله اونها رو نقل کرد، فرمود قول لو کان فی الارض، آیه 94 به بعد، فرمود قول لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزل لا علیهم من السماء ملکم رسولا قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم انه کان به عبادی خبیرن بسیرا. تو این بخش دیگه مسئله به هم زدن اوزا نیست، البته اصل کلی رو بعدن دارد که اگر کسی هدایت شد در قیامت طرفی میبندد و اگر نشد به جهنم میرود، اما پشتار بدهد که اعلان خطر کند ما عذاب میفرستیم شما رو مستعصلتون کند، یعنی اصلتون رو براندازد، این نیست. و این در سوره مبارکه انعام این هشدار رو میدهد. در سوره هجر اونجا هم تا حدودی هشدار میدهد، اونا که بهانه جویشون ذکر میشود. در سوره هجر آیه 6 به بعد این است، وقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون معاذ الله لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. خب این طرز حرف زدن معلوم میشود رو استکبار و لجاجت است که اون امین وحی خدا را به جنون متهم بکنه. بعد بگن چرا فرشته ها نیامد که با اونها رو ببینیم؟ اونگاه خدا فرمود ما ننزل الملائکه الا بالحق، ما فرشته ها را وقتی می آوریم که به حیاتتون خاتمه بدهن و ما کانو ایران منبری دیگه اینها مهلت ندارن تا نظر بکنن در بار کار خودشون. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین و ما یعطیهم من رسول لا کانو بهی استهزئون کذالک نسلک فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بهی و قد خلص سنت الاولین. اینها به قدر لجوجن که اگر ما یک معجزه حسی برای اینها مقرر بکنیم بازم میگن سحر است. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا. اینا اگه معراج هم برن میگن ما سحر شده ایم. اینا مشکل علمی نداره. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا. اینا اگه معراج هم برن میگن سحر است، بگن چشمندی. انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحور. خب اومد در چنین شرایطی ذات اقدس اله میفرماد به اینکه قبل از اینها کسانی هم بودن که با انبیای اینها بدرفتاری کردن، به سرنوشت مشروعی مبتلا شدن. برید تاریخ اونها را ببینید، نه بخوانید نه تو کتاب ها بخوانید، برید از نزدیک اون جایی که ما ویران کردیم ببینید. اگر که اون چه ملائکه نازل بشود باید چشم پاک او را ببینند. هر کسی که نمیتواند فرشته را ببیند. در سوره مبارکه انعام، در سوره که بعدن آیه که بعدن خواهیم خوند بخواست خدا آیه 111، اونجا هم لجاجت اینها ذکر شده است، چون که قبلا هم به این آیه اشاره شد. فقط ولو اننا نزلنا علیه الملائکه و کلمه الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا، مگر اینکه خدا بخواهد به قلب اینها برگردن. اگه همه مرده ها زنده بشن، قبلا مقابل اینها رو در روی اینها با اونها حرف بزنن، فرشته ها برفرض هم نازل بشه و اینها ببینن، باز ایمان نمیارن. فرشته نظیر اون چیزی نیست که جناب عبدو یا صاحب المنار فکر کردن که تفکر مادی است. شما تو المنار که اونها فرمید، اینها خیال کردن فرشته ها مثل دود و دخانن، نازل میشن به هر شکلی در میان. اصولا میگوید که مسلمین که عالم غیر مادی را نمیپذیرند، این خیال کرده مسلمین همون چهار تا وهابی هن. این همه بزرگان حکمت و خواجه نصیرها و اینا که مفخر اسلام هن و قائل به تجرد فرشتگان هن، این چون از اینا بیخبر است. تو المنار میگوید که لیس عند المسلمین عالم غیر مادی، هرچه هست مادی است، منتها ملک توی ماده خیلی لطیف و رقیقه است، او رو نمیبینن. ملک و جن این چنینن، اونا چون لطیفن با چشم دیده نمیشون، مثل که هوا رو ما با چشم نمیبینیم. و اگر بخواهم گاه به صورتهای غلیظتر در میان، مثل که هوا ابر میشود اما رو میبینه، باران میشود او رو میبینه. اینا خیال کردن فرشته ها که نازل میشون مثل قطرات باران نازل میشون، فرشته هایی که بالا می روند مثل دود و دخانی که بالا می روند. میگه لیس عند المسلمین عالم غیر مادی. خب لازمش اینه که عرش خدا که حاملانش همین فرشتگانن بشه مادی، همه این معارف سبه ماده بپذیرد. اون وحی و ولایت اینا هم یه تفکر مادی دارد دیگر. ما تغییر عالم میدیم، حالا ممکنه کسی نامش رو ماده بگذارد، ولی نظام نظامی است که لحظتن واحدتن یک جا هم بیابان است و هم خیابان، هم مسجد است و هم میکده، چون زمین با شهادت بدهد ان الاولین و الاخرین لمجموعون لا میقات یوم معلوم. هر زمینی برای هر کسی با شهادت بدهد. خب یک تکه زمین میدونید حالات گوناگونی برای گذشته، وقتی بیابان بود، وقتی خیابان بود، وقتی واحد تجاری بود، وقتی واحد مسکونی بود، وقتی میکده بود، وقتی بودکده بود، وقتی مسجد شد. یک زمین در یک حال باید به همه صور در بیاد تا شهادت به شکایت به شفاعت کند. یه همچه عالمیه. حالا اسمش شما بذارید مادی. متن عمل رو انسان میبیند. همونجا که میکده بود انسان میگساریشی میبیند، بعد مسجد شد انسان زهد و پارسایشی میبیند، در دفعتن واحدتن یه همچه عالمیه. اون وقت اولین و آخرین رو این کره زمین که توانه جمع ندارد، خود این زمین تبدیل میشود یوم توبد در و اردو غیر الارده و سماواتی در سور ابراهیم است. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که تبدیل می شود الى ارض لم یعص علیها، زمین تبدیل می شود به زمینی که روش معصیت نشده. خب کجا روش معصیت نشده؟ کدوم زمینی که روش معصیت نشده؟ وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنه خب مردم در این جایزار سال روز قیامت چه می خورن؟ فرمود زمین تبدیل می شود الى کرت یا ارض خبز نقیه، این زمین تبدیل می شود به یک کره نان، نان خوب، گندم خوب که مردم از اون می خورن. یه همچه زمینیه. بر تقدیر اون روز انسان رشته را می بیند که مناسب با اون حالت است. تلیعش مسئله برزخ است. اون هم برشون تمثل بود. دیگر این چی نبود که همگان ببینن. این که فرمود به یقللهم که اعینکم به یقللهم به اعینکم لیغزی الله و امرن کان و مفعولا، یعنی در چشم این چنین ظهور می کند، کم زیاد نشون می دهد، زیاد کم نشون می دهد. در جریان جنگ بعد اینطور نیست که اگر این فرشته ها آمدن در اوی اتاقی و در اتاق آدم ببنده فرشته رو بتونه بگیره، اینطور که نیست. این بالی که کبوتر و مرغ خانگی دارن که نیست، اولی اجنهت مسنا و سراس و ربع، این شؤون گوناگون و ملائکه است. شما وقتی اوصاف این اجنه را در نهج البلاغه میخونید، به تعبیر مرحوم ابن میثم در شرح نهج البلاغه میفرماید وجود مبارک است امیر، اوصاف که برای اجنهه ملائکه ذکر میکند ضمیر جمع مذکر سالم میآورد که این اجنه مسبحونن، نه نظیر بال کبوتر. بعد وقتی که ملائکه را وجود مبارک است امیر معرفی میکنند، تمام اولی اجنهتن که یسبحونه، همه اینها. و در نامه‌ای که وجود مبارک است امیر برای معاویه علیه اللعنه مینگارد، میفرماید به این که خیلی ها میرن تو جبهه کشته میشوند، ولی از خاندان ما برادر من جعفر وقتی رفت میدان جنگ و شهید شد، تیرو بهما مع الملائکه فی الجنه. خب اون بالی که خدا به جعفر تیار داد بال کبوترگونه است؟ این چنینه؟ بر از آن است که اگر نبود المیزان و تفکر المیزان، اونگاه گرفته بود المنار و تفکر المناری حوزه را و پیامدهای تلخی هم داشت که همه معارف تفکر مادی به توجیه مادی بشه، که لیسه اند المسلمین عالمون غیر مادی، خودشون رو همه مسلمین میپندارن. به هر تقدیر از این آیات سوره مبارکه انعام برمی آید که اونها تنها مشکل علمی نداشتن. رضا قرآن کریم هشدار داد، فرمود به این که اون چرا که قبل از اینها گفتن اینها باز تکرار میکنن و به سرنوشتی همچو سرنوشت گذشتگان در پیش دارن. و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکاً لقضی الامر ثم لا ينظرون. بعد همود ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً ولبسنا علیه ما یلبسون ولقد استهزئ برسل من قبل. یعنی اینا الان دارن استهزا میکنن. خب اما اینکه فرمود لو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً، این ضمیرها به کی برمیگرده؟ ضمیر اول که ولو جعلناه ملکاً به اون رسول برمیگرده. رسول من عند الله است. اگر خدا رسول را از جنس ملک قرار بدهد، باید اون ملک را به صورت مرد درآورد. نفرمود اگر ما ملک را رسول قرار بدیم، فرمود اگر رسول را ملک قرار بدیم. معلومه رسول عند الله است، تصمیم گیری اونجاست.
نفرمود ولو جعلنا الملک رسولا لجعلناه رجلا، فرمود ولو جعلناه ملکن، یعنی اون رسول به معنی امر را، اگر رسول به معنای امر را که از نزد ماست به پیام ما را می آورد، ما اول قرارمون این باشد که او فرشته باشد، ناچاریم فرشته را به صورت انسان در بیاوریم تا با شما تماس بگیرد، شما او را ببینید، احتجاج کنید، حرف رش بشنوید. ولو جعلنا رسول را ملکن لجعلنا اون ملک را رجلا، نه لجعلناه رجلا، که دوتا جعل که با هم سازگار نیست، که لو جعلنا اون رسول را ملکن لجعلنا اون رسول را رجلا، این چنین نیست. لو جعلنا اون رسول را ملکن لجعلنا اون ملک را رسولا، حتما اون ملک را باید به صورت رجلا، به صورت بشر در بیم تا شما رو ببینید، اونگاه همون محضور قبلی برمیگردد. شما الان این پیغمبری را که میبینید شبهتون چیه؟ اگر ما یک فرشته را به صورت انسان در بیاوریم باز همه شبهاتون هست. لجعلنا اون ملک را رجلا، اونگاه ولبسنا علیهم، بر همین بهانه گیرها ما یلبسون. نفرمود للتبس علیکم، چون الان اینا بهانه گیرن، وقتی بهانه گیر شدن برابر سوره صف با اونها عمل میشود، فلا ما زاغو ازاغ الله قلوبه، یا درباره یهودی ها فرمود به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم، اینجا هم فرمود ولبسنا علیهم ما یلبسون، اونگاه هشدار داد فرمود ولقد استهزئ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. این هم تسلی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، هم اعلان خطر نسبت به امت تبهکار و مسخره کننده است، هم دعوت است به این که این تهدید قولی نیست، برید خب تاریخ رو ببینید، نه کتاب تاریخ بخوانید. فسیرو قل سیرو فرعو منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. یه وقت هست یه کسی به تدریج، یه جمعیتی به تدریج میبرن، گورستانشون پر میشود. یه وقت هست یه گروهی با داشتن همه امکانات دفعتا نیست میشود. یه حسابی دارد بالاخره دیگه. فرمود برید شما که میشناسید طبقات را، اقوام را، ببینید عاقبت افراد تکذیب کننده چیست. پس از این که فرمود ولقد استهزئ برسل من قبلک، یعنی پس بر کما صبر اولو العزم من الرسل، گاهی تلخکاری های امم را نقل می کند، گاهی استقامت های انبیای پیشین را نقل می کند، از مجموع می خواهد به پیغمبر بفرماید بکه پس بر کما صبر اولو العزم من الرسل. ضمن این که یک هشداری به امت فعلی هست، یک دلداری هم به خود پیغمبر هست. بعد فرمود فهاق، هاق یعنی احاطه، ولا یحیق المکر السیء الا باهله، یعنی لا یحیطو، هاق هم یعنی نزله. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، اون چرا که به او استهزا می کردن. این یه وقت است که به این معناست اونها اخبار غیبی را مسخره می گرفتن، اونگاه اخبار غیبی بر اینها نازل شده است، عذاب الهی را مسخره می گرفتن، عذاب الهی بر اینها نازل شده است. یه وقت است نه، همون چیزی که با همون مسخره می کردن، یعنی سخریه اینها، دامنگیر اینها شد، یعنی عمل اینها به این صورت مجسم شد، یک نهوت یستم عمل هست. یه وقت دست گفته می شود اینها عذاب الهی را مسخره می گرفتن، اون عذابی که مورد استهزای اینها بود بر اینها نازل شد و حاق بهم و احاط بهم. یه وقت است که نه، معنا این است که اونها به چیزی که با اون چیز پیغمبر و وحی و نبوت را به استهزا گرفتن، همون چیز حاق بهم و احاط بهم و نزل علیهم. ها فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، یعنی استهزای اینها محیط به اینها شد. مثل اون چی که در باره بخل گذشت در سوره آل عمران که فرمود اینها بخل می‌ورزن و سیطوقون ما بهی بخلوبه، یعنی اون چی را که به او بخل ورزیدن همون طوق لعنت می‌شود و دامنگیرشون می‌شود. سیطوقون ما بخلوبه، یه وقت دست میکن افراد بخیل که حقوق واجب را ادا نمی کند معذب می شود، یه وقت دست میکن نه، اون چرا که بخلا به او بخل ورزیدن همون توی عذاب می شود. خب این بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونطور که در نهج البلاغه است وجود مالک هستمیست علیه افضل و صلوات المسلین به مردم خطاب کرد، فرمود خداوند دو تا امان در قرآن معرفی کرد، یکی وجود پیغمبر بود یکی استغفار. در باره وجود پیغمبر فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، در باره استغفار فرمود ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود مردم شما یک امان را از دست دادید، اون امان دوم را از دست ندید، برای اینکه ممکن است خدا ناکرده به حیاتون خاتمه داده بشود. از این تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه معلوم می شود که این خصوصیت مخصوص خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که حتی ائمه علیهم السلام به اون پایگاه نرسیدند، وگرنه خود امیرالمومنین خوب بود دیگر. این که خدا فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، معلوم شود این عذاب استعصاری، این عذابی که اصل یک امت را بردارد، یک امت را منقرض بکند. این مادامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین امت بود خدا چه این عذابی نمی‌فرستد. و اگر استغفار گرفته بشود ممکن است یه همچه خطری امت را تهدید کند، اونگاه برکت وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم روشن می‌شود که چقدر بالاست. که استغفار مردم که بهترین دعا و عبادت است، این در سطح بدن عنصری اون حضرت، عبادت مؤمنین در سطح وجود عنصری اون حضرت است. حالا عبادت اون حضرت و دعای اون حضرت کجاست خدا می داند، وگرنه پیغمبر که از بین نرفت که روحش متحرش است بدنش هم در زمینه. این وجود عنصری او به قدری برکت دارد که همتای با عبادت امت است. این دو تا امان در عرض همه و این ظاهراً مخصوص خود پیغمبر است، برای اینکه از تعبیر از تعمیر سلام الله استفاده می شود. خب بله بوده اون امان که امت را از بین ببرد نبود، لذا با اینکه این همه در جنگ بدر و احد و امثال ذلک بدرفتاری کردند و خواص اون حضرت رو هم شهید کردند و خود اون حضرت رو مصلوب و مجروح کردند، معذرک امت عذاب ندید. حضرت فرمود که الله مهد قومی فانهم لا یعلمون. در بعد از برگشت از جبهه احد به حضرت عرض کردن لو دعوت علیهم، ای کاش نفرین میکردی بر اینها. فرمود لم اطلب لعانا، من برای لعنت مبعوث نشدم. الله مهد قومی فانهم لا یعلمون. این رحمت بودنش هست که به ما ارسل الله کافتا الناس یا رحمتا للعالمین، برای عالمین مظهر رحمت است. اونگاه کفار و غیر کفار همه از وجود عنصری اون حضرت بهره میبرن. حالا از این بخش آیات گذشتیم دوباره مسئله توحید میرسن. والحمدلله رب العالمین.